أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم هل فدا. در بحث فقه پزشکی و فقه پیوند ادله ای را از کتاب و سنت بر جواز پیوند بر انسان و از انسان ارائه کردیم، اما مقدمتاً بر موضوع پیوند، یکی از موضوعاتی که به طور جد باید مورد فحص و بررسی قرار گیرد، بحث مالیت اعضای بدن و بحث مالکیت انسان بر اعضای بدن خیش است. ما در این بخش از بحث هم باید معنای لغوی مال را ببینیم چیست، هم معنای اصطلاحی در شریعت رو ببینیم مال بر چه چیز اطلاق شده. این آزاده های کوچک را آقای عزیز، این آزاده ها رو بگید که آرام بشن. آجا این آزاده ها که سر و صدا میکنن حواس منو پرت میکنن، میخوان باشن اینجا طور نیست، اما صحبت نکنن. باشن تو جلسه طور نیست، ولی صحبت نکنن، فقط گوش بدن یا درسشون رو بخونن. خب ما چند تا نکته رو خدمت عزیزان باید عرض بکنیم، هم اطلاقات در آیات و روایات در مورد این مالکیت. اولا مال در عرف فارسی ما اطلاق به دارائی ها و اون چه که در ید انسان است اطلاق می شود. حالا انواع مال یه بحث دیگری است، اون رو باز عرض می کنیم. ما چند تا موضوع رو باید، یکی بحث معنای عرفی مال یعنی در عرف مردم، یکی معنای مال در اصطلاحات شریعت، یکی منظور از مال در قوانین ما و قوانین بین المللی، اون وقت وقتی که تعریف مال رو دانستیم، انها مال از مصادیق خواهد بود. از باب مثال، انها مال گاهی به حقوق مال گفته می شود، گاهی به سلطه انسان، به شیعی یا اعتباری مالیت اطلاق شده است. یعنی مال انسان نیست، حقی براش ایجاد شده. مثلا حق تهجیر رو ببینید شما، از باب مثال دارم رو انها مال تا بعد یکی یکی وارد بشیم. مثلا شما، هیچ کس نمیگه که در حق تهجیر شما مالک زمینید، اما یه حقی برای شما قائلن اینجا، و اون حق بر اثر تهجیر حاصل شده. یعنی دور یه زمینی که مالک ندارد و مدعی ندارد، حاکمیت وقت هم مدعی نیست، شما دورش رو سنگچین میکنید، بهش میگن تهجیر. این مالیت پیدا میکنید، اما این مالیت یه نوع حق تهجیر، مالکیت زمین نیست. یکی هم مباحث آیاتی است که از این آیات این سلطه انسان بر انفس و بر اجزاء خودش قابل استدلال هست. اون آیات هم هست. در مبحث اینکه عرف به مال چی میگه، تو عرف مردم وقتی برید اینطور هست که اگر شخصی نسبت به چیزی اختیارات کامل داشت، میگن این مال اینه. عرف میگه مال این، و به تعبیر دیگر به ذلیتها عرف اطلاق مالک میکنه. ولو حالا ذلیت از نظر شرع همه جا مالک نیست. شما در مباحث وقف، اگر جایی وقف بشه برای نیازمندان، آیا نیازمند مالک اونجا میشه؟ گاهی مواقع منافع را وقف میکنن، اصلا خود اون خانه مسکونی رو وقف نمیکنن، میگن منفعت، یعنی سکنا را، سکنا را وقف کرده نه خانه رو. ببینید میخوام اینا رو بینش فرق بگذارید. یعنی ذلیت علل اطلاق هم دلالت بر مالکیت نمی کنه، مگر از باب اعم اغلب که شما بگید آقا ید دلیل مالکیت و اونم به اعم الاغلب، اعم اغلب این اتفاق می افته، و الا امکان دارد این آقای ذلیت اصلا مستأجر باشه. اصلا بدتر از این، ممکنه شما برید بر اساس ظاهر ببینید این ذلیت معامله بکنید، قولنامه بنویسید، بعد انکشفه که این سارق بوده. ببینید اینا موارد جزئیست که حسابش بر اساس دستورات شریعت هم حسابش رو جدا کردن و میگن اون ذلیتی که شارع میگه دلالت بر ملکیت میکنه این نیست که شما از را برسی در یه خونه رو بزنی در رو ولو سارق باز کنه رو شما بگید بیا قولنامه بنویسیم، اون یدی که شارع میگه این ید نیست. اینا رو هم حواستون باشه. و دیگه آیاتی که اون آیات هم به نوعی میشه ازش استفاده کرد ولو نص در این مالک بودن نیست، اما ما اینطور نیست هم از جان نص حجیت داشته باشه، گاهی ظاهر حجته، یعنی این رو هم حواسمون باشه. ما همونطور که نص حجت بود ظاهرم حجت بود. شما از باب مثال من اگر بخوام برای شما عرض بکنم، این سوره مائده رو ملاحظه بکنید، آیه 25، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. نبی خدا به خدا عرض میکنه من فقط مالک نفسم، انی لا املک الا نفسی، من صاحب خودمم، یعنی اون که در اختیار من هست همینه، این دست و این پا و این صورت و این بدن و اینا، من چیزی در دست ندارم که بتونم بیستم در مقابل جباران عالم. یا شما مثلا این آیه رو سوره احزاب رو ملاحظه بکنید، آیه 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، این مفهوم داره آیه، یعنی چه؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ممکنه کسی برداشت بکنه از این، بگه مؤمنین صاحب اختیار خودشونن اما نبی خدا اولاست از خودشون بر نفسشون. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی مؤمنین صاحب نفسند اما نبی خدا اولویتش بر نفوس مؤمنین بیشتره. دیگه این آیه است دیگه، آیه داره اینو میگه، این مفهومش دلالت میکنه که پس مؤمنین صاحب نفس خودشونن، که میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. آیا این صاحب همون مالکه؟ اینا خیلی مهمه، این بحث ها. میخوام تو زوایای بحث بیاید تا بعد وارد بشیم و ببینیم که چه باید کرد. در همین به حضورتون عارضم که سوره حمد که بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یکی از مباحثی را که مرحوم علامه طباطبایی مطرح میکنه راجع به همین اقسام مالیت و مالکیته. در جلد یک المیزان صفحه 21 ببینید به مالک چه میرسه، مرحوم علامه طباطبایی چی میگه، که حالا من سرچی کردم دیدم خیلی از کارشناسان هم تمسک به این آیه و به این تفسیر علامه امینی کردن. علامه امینی میگه که فرب و هو المالک الذی یدبر امر مملوکه، که حالا در اینجا عده‌ای از کسانی که کار حقوقی کردن میان میگن مالکیت را باید تقسیم کرد. یک وقت مالکیت مالکیت تکوینی است، یک وقت مالکیت مالکیت تشریعی است، یک وقت مالکیت مالکیت ذاتی است، یک وقت مالکیت مالکیت اعتباری است. اینا انواع مالکیته. یعنی اگر شما میبینید که علامه امینی اینجا میگید خدا مالکه، بعد تو بعض آیات میگیم انسان مالکه اعضای خودش هست، اینا با هم تنافی نداره. اون مطلب علامه در اونجا که میگه خدا مالکه یعنی مالک حقیقی، این که میگیم انسان مالکه یعنی مالک اعتباری و شرعی. یعنی چه؟ یعنی حق استفاده از این بدن، حفظ این بدن به عنوان یه تکلیف، به عنوان یه حق به عهده این انسانه. یه وقت ما میگیم که انسان مالک اعضاشه به این معنا که مکلف حفاظت کنه از این، اینه بهش میگن تکلیفی، یعنی بعد تکلیف اون این مالکیت رو برای اون احراز کرده. یه وقت میگیم نه، این مالکیتی که دارد علاوه بر این که مکلف بر حفظه، مالیت هم داره براش، یعنی میتونه کلیشو 200 میلیون بفروشه. ببینید ما میخوایم چیکار کنیم. این آیات خیلی مهمه. فرب و هو المال کلذی یدبر و امر مملوکه ففیه معنی الملک و معنی الملک الذی عندنا فی ظرف الاجتماع. اما حالا تو مردم آیا ملک منظور چیه؟ اونجا که میگیم خدا مالک انسانه یعنی خدا مدبر انسانه، مالکه یعنی مدبره. اما ملکی که ما تو عرف ما گفته میشه اون چیه؟ علامه میگه هو نوعون خاصون من الاختصاص الجلو للفرس. یادتونه تو ادبیات چی گفتید؟ گفتید یکی از معانی لام برای ملکیته، و وقتی ملکیت رو خاص معنا بکنه آخه یعنی چه؟ الجل للفرس یعنی فرس مالک اون زینشه، اون که اصلا معنا نداره. میگفت که اون مالکیت به معنای اختصاصه. وقت میگفت لامی که برای مالکیت گاهی به معنای اختصاصه. الجلو للفرس یعنی الجلو مختصون بالفرس، میشه این جلو برداشت انداخت رو سر یک کسی بگوی که این لباس اسب لباس تو هم هست، توهین، اینا توهین تلقی میکنه. اما حالا شما آیا یعنی اسب مالک اینه؟ نه، الجلو للفرس ای مختصون بالفرس. این کلیه زیده یعنی این کلیه مختص زیده، مالک حقیقیش کیه؟ به عنوان مدبر خداست. اما حالا این مخصوص اینه، آیا اختیارش رو دادن دست این؟ بله، اختیار، اختیار محدود. یعنی چه؟ یعنی حق ندارد این آقا آسیب بزنه به کلیهش. لذا شما فتوای مراجع رو ببینید، میگن اون چه که ضرر به اعضای بدنت برسونه خوردنش حرام. خب اگه مال خودمه به تو چه که حرامه؟ خب مال خودمه دیگه. آیا مال خودمه همه جا یعنی واقعا مال خودمه؟ اگه این معنا رو کردی که دیگه تکلیف اینجا. لذا اومدن تو بحث انسان نسبت به اعضا گفتن که این از باب حق و تکلیفه، یعنی حق بهره برداری از کلیه دا به تو داده خدا. و این حق رو هم چارچوبه براش درست کرده، گفته چیزی که ضربه بزنه به این چیزی که در اختیار تو گذاشتم حرامه استفاده کنی. این میشه حق و تکلیف. ملک انسان اگه گفت کلیه ملک انسانه، یعنی حق و تکلیفه، یعنی حق بهره برداریش مال توه، نمیتونیم تجاوز بکنی از حقت. حالا مثلا در آمریکا اعلام میکنن که زندانیا میتونن عضو بدنشون رو هدیه کنن، ببخشن، در مقابلش یک سال زندانشون کم بشه. آیا این شرعاً جایزه؟ نه، این استظلامه، این استبداده، این کمک به یهودیاست، این کمک به صهیونیست‌هاست. اون همونطوری که در بحث دفاع، دفاع از نفس گفتیم که اگر مهاجمی آمد که به عضو شما ضربه بزنه محکم باهاش بجنگ، ولو انجر الى قتلهی، حق نداری عضو بدنتو بدی. یعنی درست تو مالکی، یعنی حق بهره برداری. چه بهره برداری؟ برای بخشیدن زندانم؟ نه. تو مسلط بر خودتی، کسی دیگر مسلط بر تو نیست. الناس مسلطون علی انفسهم یا علی اموالهم و انفسهم. حالا میرسیم این رو که این روایت رو مرحوم مجلسی از نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه. حالا میرسیم، هنوز زوده. بنابراین مرحوم مجلسی میگه که پس خدا مالکه
یعنی مدبره، اما معنای ملک در جامعه نوع خاص من الاختصاص و هو نوع قیام شیء به شیء یوجب صحت تصرفات فی، یعنی کلیه نسبتش کلیه من به من داده میشه، میگن کلیه فلانی. ببینید کلیه شیعون، منم شیعون، میگن این کلیه کلیه فلانیه و این یه نوع اختصاصه، مثل الجلو للفرز، میگن هاز الشیع لهاز الفرد، کما این که میگن الجلو للفرس، یه نوع اختصاصه. فقاولنا العین الفلانیه، وقتی میگن آقا این ماشین فلان آقاست، العین الفلانیه، میگه این ماشین فلانیه. معناش اینه که ان لها نوعا من القیام والاختصاص، این یک نوع اختصاصی دارد این ماشین به فلان فرد، میگن این مال اونه، اصلا نمیگن نه مال اونه، میگن ماشین آم زحمده، ماشین هم زحمده، این الجلو للفرس، این یه نوع اختصاص. ولولا ذالک لم تصح تلک تصرفات، وقتی یه چیزی رو نسبت به یکی میدن اینه که تصرفات رو باز میکنه براش، ولی حق نداشت تصرف کنه. میگن آقا این زمین زمین فلانیه، اون زمین هم زمین فلانیه، یعنی هر وقت بخواد میاد میگیره میسازه. و هازا فی الاجتماع معنا وضعی اعتباری، معنا وضعی اعتباری غیر حقیقی و هو مأخوذ من معنا آخر حقیقی نسمیه ایزن ملکا، اون مالک حقیقی خداست، مالک تمام عالم هستی خداست، اوست که باقیست، اوست که قدم است، اوست که باقی است. ما حادث شدیم به دست ید باری تعالی، بعدم به سوی او برمیگردیم. و نفخت فیه من روحی، ما از اونیم، انا لله و انا الیه راجعون. اما در کنار این ملکیت حقیقی خدا، که ملکیت حقیقی خدا یعنی تدبیر امور کرده، حالا عرض می کنم که این تدبیر امور با ملکیت حقیقی و ملکیت مجازی چطور با هم جمع و جور میشه. وقتی میگم خدا و خالق مالک حقیقیه، یعنی من کلیه‌ای که در اختیار تو گذاشتم چارچوبشم من بیان میکنم، من مدبرم، میگم خمر حق نداری بخوری چون کلیه رو خراب میکنه، اما این کلیه رو استفاده و بهره برداریش رو در اختیار تو گذاشتم. تا چه اندازه در اختیار من خدا گذاشته؟ تا این اندازه که اگر کسی رسید و آسیب به کلیه شما زد، میتونی خسارت ازش بگیری. میگیری دیگه، مگه نمیگیری؟ آقا کاری کرد که این کلیه شما تو سرما شما رو نگه داشت، کلیه شما عفونت کرد، دادگاه عرش میبره براش، جریمه براش میبره، میگه شما به این آقا برای اصلاح کلیهش و اصلاح مریضی کلیهش 2,000,000 صد میزدی، 2,000,000 باید پرداخت کن. این عرش در کجاست؟ در اموال انسانه. شما مگه ماشینتون رو وقتی میاد با ماشین میزنه توش مگه خسارت نمیگیری؟ خسارت همین عرشه دیگه. دیگه حالا خسارت های حالا هم دو نوعه دیگه، چون ماشین ها خیلی قیمتش بالا رفته، این ماشین یه خسارت بهش وارد میشه که اینا صاف و صوفش کنند و رنگش بکنن، یه خسارت قیمت قیمی هم پیدا میکنه. یعنی ماشینی که خسارت ندیده بود مثلا 400,000,000 بود، ماشینی که تصادف شده شده 200,000,000، یعنی 200,000,000 هم اینجا ازش میگیرن، یعنی عرشو میگیرن، تفاوت قیمت ماشین تصادف نشده و شده رو میگیرن، 250,000,000 ازش میگیرن. بله، عرش در خسارت در امواله. بله، مالک حقیقی خداست به معنای مدبر این امر، یعنی تدبیر کرده، گفته این کلیه مال تو، این دست مال تو، این چشم مال تو، اینا همش مال تو، همه رو هم قیمت گذاری کرد. مثلا شما جنین 5 ساله رو ساقط بکنی، یا ببخشید جنین 5 ماهه رو، 5 ماهه رو ساقط بکنی، یا جنین 6 ماهه رو ساقط بکنی، یا 7 ماهه رو، یا 1 ساله رو، اینا با هم فرق میکنه. اما وقتی این انسان کامل شد، قیمت کلی قیمت داره. شما ببینید در دیات، اگر کسی اومد گوش یک کسی رو برید انداخ اونجا، دیه شو باید بده. خب دیه چیه؟ چی میخوای اسم دیه رو بگذاری؟ آقا دیه یک چیست؟ گوش فلانی، گوش فلانی مالشه. لذا در مباحث دیات و عرش آمدن گفتن که مالک حقیقی خداست به معنای مدبر و خالق، اما همین خدا حق بهره برداری و استفاده، اما استفاده صحیح، یعنی حق و تکلیف، یعنی حق بهره برداری کلیه مال زیده، اما مکلف در چارچوبه‌ای که خدا گفته. حالا در چارچوبه که خدا فرموده این کلیه خراب شد، دیه باید بده؟ نه، خود مال خودشه دیگه. اما این کلیه رو دیگری از کار انداخت، بله باید دیه بده. و الان این موضوعی که در دیه اجزایی که جفت در بدن، میدونید بعضی دیات بیش از دیه کل انسان میشه. مثلا یک کسی آمد با چوب افتاد تو بدن یک کسی، یه چشمشو زد، یه گوششو زد، یه دستشو زد، یه پاشو زد، میدونید اینا قیمتش بیش از دیه کل انسان میشه؟ بله. حالا دیگه اون قانون دیاته، ما فقط اینجا رو میخوام به شما بگیم که درسته که خدا مالکه، اما اون مالک به عنوان مدبره، این اجزاء بدن رو به عنوان حق اما یه تکلیف هم کنارش گذاشته، گفته این حق رو تو این چارچوبه استفاده کن اما مال توه. ولذا شده تا حالا یک انسان عاقل و بالغ رو دستشو بشکنن، عاقل و بالغ، وقت تو محاکم عمش یا پدرش یا مادرش بیاد بگه که دیهشو بدید به من، نمیپذیرن. میگن یه حساب به نام خودش باز کن، کسی که این دستو شکسته باید این مبلغ رو بریزه به حساب خوده، مگر اینکه بالغ و عاقل نباشه، مهجور باشه. غیر بالغ باشه، مجنون باشه. و لذا مرحوم علامه میفرماد و هو مأخوذ من معنا آخر حقیقی نسمیه ایزن ملکا، همین حق و تکلیف رو که خدا مالک حقیقی به عنوان مدبر بوده، ما انسان ها مالکشیم. میگن امروز فلانی اومد دست فلانی رو شکست، یعنی چه؟ یعنی دستی که مال فلانی بود دیگه. و هو نحو قیام اجزاء وجودنا و قوانا بنا. حالا یه وقت دست منو میشکنه، یه وقت قوه جنسیه و شهویه منو میزنه، میشکنه، میزنه، از بین میبره. این از قدیم بوده، تو ایران هم بوده، تو شهرهای ما و شما هم بوده، از قدیم، شاید از اصلا زمان خود ائمه، زمان خود پیغمبر هم بوده، که یه داروهایی و یه گیاهانی یه سمومی پیدا میکردن میریختن تو چای فرد، این دیگه صاحب فرزن نمیشد، نقصی نمیبینی تو ظاهرش، اما قوه جنسیه شهویهشو از بین بردی. مرحوم علامه میفرماد چه جسمشو از بین ببری چه قواشو از بین ببری. آقا این دستش سالمه، پاش سالمه، همه جاش سالمه، همه جاش، اما قوای جنسی نداره، یعنی انزالم میشه، منیم خارج میشه، اما تخمکش مشکل پیدا کرد، اسپرش مشکل پیدا کرده. این باشه، اینم ماله. چطور اگر قوای جنسیه شهویه رو از بین برد، میگن مردونگیشو از بین برده، وقت بعد شما میخوای بیای بگی که اصلا منی مالیت نداره، نجسه؟ میشه این حرف زد؟ اصلا کسی قبول داره این حرف تو شریعت؟ بیان بگن که آقا اصلا بول و منی و قائت و اینا مالیت نداره چون نجسه. خب خونم نجسه، چطور خون میگی مالیت داره؟ قدیما، حالا ما دیده بودیم، شماها شاید از نظر سن، من یادمه در سنین حدود 2-3 ساله بودم، یادمه که یک شغل بسیار زشتی بود به نام کناسی. اینا کارشون چی بود؟ اینا میمدن در خونه هایی که باز بود یه دلو داشتن، یه چوب درازم بهش بود، یواشکی از صاحب خونه که نفهمید، اصولا هم خونه پیر زنا و پیر مردا میرفتن، یواشکی میرفتن در چاه رو بر میداشتن، اون روی فاضلاب رو بر میداشتن، اینا رو بهشون میگفتن کناز. این خیلی ارزشمند بود براشون، روشو بر میداشتن، مالیت داشت، بله، دزدی میکرد، میگفت امروز کناسی دزدی کرد از چای فاضلا به فلانی. خب چطور اون مالیت داره اما کلیه مالیت نداره؟ اینا مالیت داره. علامه فرماد که وحوه، یعنی این حقی که برداشتش اختصاص به من پیدا کرد، این نحو و قیام اجزاء وجودنا و قوانا، قوه شهویه، قوه غضبیه. آقا یه کاری بکنن این دیگه خشمش نیاد. یعنی دزد و هر کس میاد میگه بفرمان بفرمان مال خودتونه، بردارید برید، بله اینم آسیبش زدم. فإن لنا بصرا و سمعا و یدا و رجلا و معنا هذا الملک انها فی وجودها قائمه به وجودنا. این حالا یه بحث فنی بسیار بزرگی است که صاحب لغت ها و کتاب های لغت هم بعضی جاها مالکیت شرعی انسان رو از همین میگن. این که ما میگیم کلیه مال منه، تا چه کلیه مالی منه؟ تا وقتی من هستم. من هستم یعنی چه؟ یعنی این روح. من یعنی روح، یعنی تا وقتی روح تو این دست و پاست من مالکم. اما وقتی این روح از این دست و پا رفت دیگه روح مالک نیست. و لذا شما در برداشتن اجزاء بدن میت میبینید اینجا فقها حرف دارن، میگن این پولی که این اصلا میشه پول گرفت یا نه؟ پولشو میخواید به کی بدید؟ اگه میخواید برای اون میت که نمیتونید پولا رو بریزه توی صندوق بذاری کنار جسد که، بله؟ اینا بعضی ادیان این کار رو میکنن، تمام طلا جواهراتش رو توی صندوق میذارن، میذارن کنارش دفن میکنن. ما که اینا قبول نداریم که. مرحوم علامه میفرماد اینا تا وقتی که من وجود دارم حق برداشتش مال منه. آقا من به محض این که میرم این حق تصرف این گوشت و پوست و استخوان مال چی میشه؟ زیر خاک؟ مال باکتریا میشه. باکتریا میفتن تو جون بدن. همونجا کی مدبره؟ خدا. خدا مالک حقیقیه دیگه. به تمام باکتریا گفته حمله کنید به این دست، این دیگه دست فلانی نیست، این مال شماست، تصرف کنید. همین خدایی که مدبره میگه بدن امام معصوم رو حمله نکنید بهش. این قبر مرحوم مجلسی پسر که صاحب بهار الانوار، چند سال پیش تعمیر خواستن بکنن، این هی گوشه کنار قبر رو میزدن که مثلا این فرسودگی های مثلا پوسیدگی های این سنگ و این گل و اینا از بین برد که سنگ کنن. یه مرتبه قبر مکشوف شد، شست پای مرحوم مجلسی پیدا شد، انگار این همه الان از دنیا رفته. ولی که مرحوم مجلسی مالی کیه؟ همون خدایی که مدبره به باکتری ها میگه حمله کنید دیگه، این بدن رو تمامش بکنید، مال شماست، همون میگه حق ندارید به بدن مجلسی من حمله کنید. بله این خیلی طبیعیه، همش قابل جمع و جوره. پس خدا مالکه به معنای مدبر الامور. من مالکم، برای اینکه از باب حق بهره برداریش برا منه. تا کی مال منه؟ تا وقتی من هستم. ببینید، تا وقتی من هستم. اینجاست که فقها ها اشکال میکنن، میگن آقا پول میخوای بگیری برای این عضو میت، این پول برای چی میخوای بگیری؟ اگه برای خودش میخوای بگیری که این دیگه مالش نیست، این نیستش دیگه، این دست و پا دیگه مال این نیست، این در اختیار خداست. بخواد به باکتریا میگه بخورید تمامش کنید، نخواد نمیکنه. بعدم میگه که از باب تکلیف به ورثه میگه شما این میت را تا زنده بود این بدنش مالش بود، هر کاری خواست کرد، الان که مرد مال منه، حق ندارید کاریش بکنید، محفوظ غسلش بدید، کفنش کنید، با احترام بذاریدش تو لحد، رو لحدم بپوشونید، حقم ندارید باز کنید. ببینید مالک حقیقی هنو خداست. اگر خدا مالک حقیقی نبود، این دوران حق و تکلیف میگذشت که نمیتونست اینجور بکنه، که میگفت برید هر کاری میخواید بکنید، نمیگه هر کاری میخواید بکنید، میگه مال منه، آقای باکتری بخورش نخورش، ورثه حق نداری تجاوز کن. خب میخواید کلیه میت ها بگیرید بعد پولش رو بدید به وارث؟ خدایی که مالک اینه اجازهش به شما داده حق برداشت؟ فقهایی که میگن، حتی امامم اینجا فتوا دارن، امام قدس سر رو، فقهایی که میگن بدن میت رو اگر کسی اعضایش رو برداشت، سمنش رو وارث مالک نیست، به خاطر همین قضیه، برای اینکه این بدن مال وارث نیست که این پولش بگیره، این تا وقتی زنده بود مال خودش بود، خسارت به این بدن وارد میکردن، پولش باید به این میدادن، اما وقتی مرد که دیگه مالک نیست، مالکش خداست، وارث مالک نیست، وارث مالک ترکه است، نه مالک بدن، مالک بدن خداست، لذا وارث حق گرفتن پول به ازای اعضای بدن میت ندارد. فقها ها استدلالشونه. ببینید این مباحث کلیدی که گفتم وارد میشیم مصداقی توش همین جاهاست. حالا ما اول کاریم، تازه فَإِنَّ الشَّيْءَ إِذَا افْتَقَرَ فِي وُجُودِهِ إِلَى شَيْءٍ فَلَمْ يَسْتَقِلَّ عَنْهُ فِي وُجُودِهِ وَلَمْ يَسْتَقِلَّ عَنْهُ فِي آثَارِ وُجُودِهِ. یعنی من تا وقتی زنده ام و نیاز به بدن دارم، این مال منه، نحوه استفادهشم داده دست من خدا، یعنی نحوه برداشت داده به من، کسی هم خسارت بهش بزنه میگه بدید به خودش، این مالکشه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی این که نبی خدا وقتی اومد فرمود الان دین در محاصره است، بریزید به طرف دشمن، این دیگه نمیتونه بگه من نمیخوام برم، من دستم آسیب میبینه، من پام آسیب میبینه، من گردنم آسیب میبینه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. ببینید چقدر قشنگه، چقدر این آیات کنار هم قرار میگیره. الناس مسلطون علی انفسهم، تو بعضی جاهام اطلاق علا اموالهم و انفسهم داره، بله، ولی النبی اولا به مؤمنین من انفسهم، وقتی نبی اولاست خدا بیشتر اولاست. چرا؟ چون خدا خالقه، مدبره. این کلیه را به عنوان حق بهره برداری به من داده، اما مکلف هم کرده چیکار بکن چیکار نکن. وقتی هم من نیستم دیگه در اختیار من نیست، پس آقای وارث حق نداری کلیه پدر دا که از دنیا رفته بفروشی. لذا یکی از مباحثی که اینجا مطرح میکنم این هست که فرد تا وقتی که اختیار بدنش رو داشته میتونه مراجعه کنه به سازمان پیوند، بگه من اگر مرگ مغزی شدم و رفتنی شدم، قبل از این که از بین برم میتونه کلیه منو برداری. و اینجا هم اختلاف کردن آیا میتونه چون این کاری بکنه یا نمیتونه. از چه باب؟ از باب حق و تکلیف. گفتن آقایی که تو میخوای بری کارت پیوند بگیری، کارت اهدا بگیری، شما تا وقتی هستی اختیار خودت داری، وقتی نیستی تو اختیار نداری، بی خود کردی. لذا اشکال میکنن بعضی فقها. ما اینجاها باید ورود کنیم ببینیم ادله چی میگه، ببینید چقدر کار داره به مو میرسه، یعنی حساب شده میشه کار. فهو و تعالی رب لما سوا، خدا پرورش دهنده و خالق تمام ما سواست. لأن الرب هو المالك المدبر و هو تعالی كذلك. این حرف مرحوم علامه طباطبایی است اینجا. پس دقت کنید، ما باید ببینیم که میگیم مالکیم یعنی فقط حق عرش و خسارت میتونیم بگیریم، یا آیا اگر پیغمبر فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، و به قول شاعر بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از مهنت دیگران بیقمید نشاید که نامت نهن آدمی. اگر این آقا تو این روستا داره جون میده و نیاز به پیوند خون من به اون هست، آیا من میتونم بدم؟ جوازشه که اثبات کردیم. آیا باید بدم یا میتونم بدم؟ اینا مباحثی. آیا اصلا من کاری هستم که خونم رو بدم؟ اصلا مالک این خون هستم؟ بله، اختیارش دست منه. آقا الجل للفرس یعنی زین صاحبش اسبه؟ نه، زید هم صاحب اسبه هم صاحب زین رو اسبه. اما چرا میگن الجل للفرس؟ آقا این کلیه و دست و پا اینا همش مالک حقیقی خداست، اما اگه میگن این کلیه زیده یعنی حق برداشتش، یعنی این اختصاص به این داره، این اختصاص به این داره، ولذا عرشش هم به این بده، خسارتش هم به این بده، اما تو چارچوبه میتونه این اختصاص باشه، خارج از چارچوبه نمیتونه باشه. حالا حرف خیلی داریم، معنای لغوی این ملک رو مرحوم علامه پس تعریف کرد به ملک حقیقی و ملک به معنای اختصاص و اعتباری شرعی، تا اهل لغت و دیگران رو هم ببینیم و خدمت شما عرض بکنیم انشاءالله. فردا صبح عزیزانی که هدایت تحصیلی هستن من میام 8 صبح انشاءالله به شرط الحیات هستم. شنبه هم تعطیله، یک شنبه درس و بحث ما رأس ساعت 4:30 بعد از ظهر برقراره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.